سومین جلسه از رهیافت‌های ادبی بلاغی، بررسی روش تشخیص معانی حروف جر با ارائه حجت الاسلام سجاد دیداری، 14 دی ماه 1401.
رحمان الرحیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب در رابطه با معانی حروف جر، قبلا جلسه اینجا خدمت عزیزان بودیم، جلسه همین امروز هم در رابطه با همین بود، مشکلاتی که بحث نیابت میتونه داشته باشه مشکلاتش رو عرض کردیم. اما ما دیگه چون وقت تنگه فقط اون ضوابط تشخیص معانی حروف رو سعی میکنیم تا اونجایی که وقت اجازه میده مختصر خدمت عزیزان باشیم. فارغ از این که ما مبنای نیابت رو بپذیریم یا نه، ما نظرمون این است که مبنای نیابت مشکلات عدیده‌ای داره و مبنای غلطیه. بر فرض صحت هم کسانی که قائل به نیابت حروف جر از هم دیگه هستن، اینا واجب نمیدونن چنین چیزی رو، که نمیگن حتما باید من به معنای ظرفیت بیاد، یا اونا جوریه که اگر مثلا در آیه من رو به معنای فی گرفتن یا با رو به معنای ان گرفتن، اگر ما اون معنای من رو به همون معنای خودش براش میگه تفسیری ارائه بدیم، حکمت عدول از فی به من رو توضیح بدیم، همونها هم قانع میشن، یعنی همونها هم این معنا رو میپذیرن. رضا مثلا میبینید در موارد متعددی در همین کتاب مغنی هم که شما میخونید، وقتی که ابن شام اقوال متعددی در رابطه با معنای یک حرفی ذکر میکنه، بعد خودش میگه و ظاهر انها به معناها، ظاهرا معنا خودش باشه. یا مثلا مرحوم آیرزدی در شعر کافیه مثلا چندین معنا، حدود 6 معنا که برای فی گفتن، خب یکیش ظرفیت و معانی دیگه، اون معانی دیگر رو به اون معنای ظرفیت برمیگردونه. پس همین عود لفظ به معنای اصلی خودش اصلا دعوه حتی کسانی بوده که مبنای نیابت رو پذیرفتن. اما حالا چه ملاک هایی ما میتونیم در دست داشته باشیم که با استفاده از اونها به این راحتی نپذیریم که یک حرفی به معنای حرف دیگری میاد؟ مشکل عمده‌ای که مبنای نیابت داره بی‌ضابطگیه، یعنی اگر میگن من به معنای فی میاد، دقیقا مشخص نیست کجاست. اگر میگن با به معنای ان میاد، این دقیقا مشخص نیست کجاست، کجاها این اتفاق میفته. اگر میگن که ان به معنای بعده، ضابطه ای نداره. چه حساب رو چه ضابطه شما میگید بعد ان به معنای بعده، با به معنای لامه، من به معنای لامه. یک ضوابطی میتونیم اینجا مطرح بکنیم که در شناخت معنای حروف خیلی میتونه به ما کمک بکنه. قبل از هر چیزی ما باید بالاخره بنابر مبنای عدم نیابت، ما باید بدونیم که هر حرفی یک معنایی داره دیگه. حالا این هم که میگیم هر حرفی یک معنایی داره، منظور این نیست که هر حرف جری تنها یک معنا داشته باشه، میتونه چند تا معنا داشته باشه یک حرف جر، اما بحث ما روی عدم نیابته، یعنی حروف جر به معنای هم نمیان، نه اینکه نمیتونن چند تا معنا داشته باشه. بالاخره اشتراک لفظی یکی از استعمالات مسلم در کلام عرب هست. مثلا ما باید بدونیم که ان معناش مجاوزه است، باید بدونیم که فی معنای ظرفیته، فرض کنیم که علا معناش استعلاه، خب این داره شک و شبهی نیست، اینا همه قبول دارن که علا معناش استعلاه هست. اختلاف در این است که آیا علا از معنای استعلاه خارج میشه به معنای دیگری بیاد یا نه. همه اینا قبول دارن که فی معنای ظرفیته، اما اختلاف در اینه که آیا فی از معنای ظرفیت خارج میشه به معنای دیگری استعمال بشه یا نه. اختلاف در اینه، ولی در اصل معنای ظرفیت در فی، استعلا در رابطه با علا اختلافی نیست. اما ضابطه اول، ملاک اول این است که ما بدونیم هر حرفی، یعنی هر معنای حرفی میتونه یک لازمه معنا داشته باشه و گاهی اوقات اون لازم معنا اراده بشه. مثلا فرض کنید علا به معنای استعلا است، درسته؟ خب این علا که استعلا است، شما فرض بکنید اگر این شیعی که دست من هست که شما الان نمیبینید، ولی این شیع رو وقتی من گذاشتم روی این میز، استعلا صورت گرفته یا نه؟ اینه که این قندان روی این میزه علو داره بر این میز، معنای استعلا تحقق پیدا کرد. اما یک چیز دیگری هم در کنار این ظهور و بروز داره، و اون است که این قندانی که شما نمیدیدید و شما مستور بود، الان چی شد؟ ظاهر شد. ظهور از لوازم معنای استعلا است. فرض کنید اگر کسی یقه کسی رو بگیره، میخوابونه، روش سوار میشه، استعلا بر اون پیدا کرده یا نه؟ ولی این استعلاش با چی بوده؟ قهری بوده، با غلبه بوده. از لوازم معنای استعلا غلبه است، سلطه است، یعنی مسلط بر اون شده. چیزی که برای چیزی، وقتی کسی بر کسی یا چیزی بر چیزی، کسی بر چیزی سوار میشه، علوش یعنی سلطه بر اون پیدا میکنه دیگه، غلبه بر اون پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید معنای ظرفیت، الان این یه قندی اگر در دست من باشه، این قند رو در این قندوم که قرار میدم، ظرفیت محقق میشه. این ظرفیت که محقق میشه، این قند داخل این قندان استقرار پیدا میکنه، یه تثبیت میشه، آرام میگیره. از لوازم معنای ظرفیت میتونه استقرار باشه. حالا اگر این لازم معنا رو بهش دقت داشته باشیم، خیلی بعضی از جاهایی که شاید خیلی از جاهایی که گفته میشه این حرف از معناش عدول کرده، برای ما حل بشه. چند تا مثال. مثلا فرض کنید دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها. دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، میگن علا به معنای فیه. آیا واقعا علا به معنای فیه؟ سؤالی که باید زیاد تکرارش بکنیم، وقتی میگن این حرف به معنای اون حرفه، سوال چرا خداوند همون حرف رو نیاورد؟ چرا واقعا خداوند وقتی مرادش ظرفیت باشه، فی رو نیاره، علا رو بیاره؟ اینی که از فی عدول کرده به علا، یا هیچ غرضی برش متلطف نیست، این که از خداوند دور. یا این که اینا مدلولایی داشتن که هر کدوم با هم فرق میکرده و خدا متوجه نبوده، که این هم امکان نداره. ولی خب ظاهرا نگاه یوری میگن، میگن درسته که علا اومده، ولی مراد چیه؟ فیه. خب یعنی خدا متوجه نبوده مثلا، یا این که مثلا ضرورتی اقتضا میکرده مثل باب شعر که از فی نمیشه در استفاده کرد، از علا استفاده کردن. چه نیست؟ پس اگر در جایی که ظاهرا انگار باید حرف فی استفاده بشه علا ذکر میشه، قطعا یک قرضی تعلق گرفته به این ادوله. حالا امون بر این که اگر مراد معنای ظرفیت باشه اصلا نیازی به آوردن حرف جر نیست که، خود هین ظرف، ظرف از ظرف ما زمن معنا فی دیگه، خودش که متضمن معنای فی هست. پس اگر علا میاد در علا هین قفله، یا من میاد در من یوم الجمعه، یا علا میاد در علا ملک سلیمان، یا لام میاد در لیوم القیامه، حتما در این حرف خصوص حرف خصوصیتی هست. خب این متاسفانه در باب ادبیات، ادبیاتی که رایج شده، یعنی کتابهایی که در حوزه تدریس میشه در باب نحو مثلا، یا کسانی نحو رو نوشتن و در کتاب اونا رو داریم ما میخونیم که تک بودی بودن و ذوق تفسیری نداشتن متاسفانه. کسی باید بره سراغ قرآن، کسی باید بره سراغ ادبیات که ذوق تفسیری داشته باشه، تفسیر بفهمه. کسی میخواد آیه رو تفسیر بکنه، نه باید یک قسمتی از آیه رو و یک کلمه رو برداره، باید کل آیه رو، کل سیاق رو ببینه. خب این دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، این در رابطه با داخل شدن موسی علیه السلام به مدینه است، به شهر مصر. خب موسی که داخل بر شهر شد خوف داشت دیگه. وقتی موسی که خوف داره، چون میخواد وارد شهر بشه، میخواد مخفیانه وارد بشه که کسی متوجه نشه. اما این حین غفلت من اهلها، این قسمت میگه اهل مدینه غافل بودن، موسی هم در حین غفلت داخل شده. اما نفرمود دخل المدینه فی حین غفله. اگر گفته بشه دخل المدینه فی حین غفله یعنی چی؟ یعنی دخول موسی در هنگام غفلت بود. این اگر گفته میشد درست بود، ولی این مقصودش نبوده. اینی که علا رو آورده میخواد بگه که موسی میفهمید که اینا کی غافلن. موسی غلبه داشت، سلطه داشت، مسلط بود بر زمان و غفلت، آگاهانه وارد شد. تسلط موسی بر حین غفلت با معنای فی سازگاره یا با معنای علا استعلایی؟ علا اینجا لازم معنای علا اون سلطه موسی بر این هنگامه، غلبه موسی بر این هنگامه. مسلط بود کاملا بر زمان غفلت، مسلط بود وارد شد. اگر بخواد زمان غفلت رو بگه، میگه فی حین غفلت. اصلا فی هم نیاره اشکال نداره. اگر بخواد زمانه بگه، یاره زمانه بگه، فی هم نیاره اشکال نداره. ولی وقتی علا رو میاره، میخواد اون سلطه و تسلط موسی رو بیان میکنه. یک مثال دیگه، اتبعو ما تتل و شیاطین علا ملک سلیمان. در این دو تا قول هست، سه تا قول هست. نوع ان ادبا میگن علا به معنای فیه. آقای ابو حیان به این قول راضی نمیشه. آقای ابو حیان میگه علا به معنای فی نمیاد. اگر علامان فی نمیاد پس چکار کنیم؟ ایشون از باب تضمین وارد میشه، میگه تطلو به معنای تتقولو هست، یعنی نسبت دادن. اما کسانی که قالب تضمینن، اینه که شما بگید این فعل متضمن معنای فعل دیگه است، مشکلی رو که حل نمی کنه. خیلی خوب، شما تتلو رو به معنای تتقبلو گرفتید، بعد گفتید تتقبلو با علا متعدی میشه. خیلی خوب، با علا متعدی میشه، ولی باز علا معناش چیه؟ اینم بازم باید جواب بدید دیگه. ولی وقتی شما دقت کنید به معنای علا که چه معنایی داره، علا اینجا چی میخواد بگه، وقتی اون ظرافت معنایش رو دریافتی، دیگه اصلا نه نیازی به بحث نیابتی هست، نه نیازی به بحث تضمین هست. آقای بطلیوسی میگه که در این آیه خب یه عده‌ای حرفایی رو در رابطه با ملک سلیمان میگفتن. تلاوت در جایی معنا میده. من میگم تلوت القرآن علی فلان، یک کسی باشه قدرت شنوایی داشته باشه، بتونه بشنوه، نسبت به اون تلاوت من عکس العمل نشون بده، اظهار نظر بکنه، رد بکنه یا تایید بکنه. معمولا تلاوت با علا که میاد، اون علا داخل باشه کسی میشه که قدرت شنیدن تلاوت و عکس العمل نشون دادن نسبت به اون رو داره. حالا اینجا چون مدخول علا ملک سلیمانه، ملک سلیمان که نمیتونه اینو بشنوه، نسبت بهش عمل کردی داشته باشه، رد بکنه یا تایید بکنه. اینا هم این شیاطین یک چیزایی رو نسبت میدادن به ملک سلیمان، ملک سلیمان هم که قدرت پاسخگویی نداره، چیزایی هم که شیاطین میگفتن چیزای مثبتی نبود. پس در واقع با این چیزایی که تلاوت میکردن بر ملک سلیمان، در صدد اضرار به ملک سلیمان و جایگاه از سلیمان داشتن. خب این معنای ضرری که آیه به دنبال بیانش هست، آیا با فی قابل بیانه یا با علا؟ علا هست که معنای استعلا داره و لازمه استعلا قهر و غلب و ضرره. معنای ضرر با علا قابل فهمه، با فی قابل فهم نیست. علا برای که اگر فی بیاد معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اینا تلاوت کردن در ملک سلیمان، یعنی باید اینا داخل ملک سلیمان باشن این حرفو بزنن، در حالی که آیه نمیگه، نمیخواد بگه تلاوتشون در ملک سلیمان اتفاق افتاد، تلاوتشون بر علیه ملک سلیمان بوده، بر ضرر ملک سلیمان بوده، با قهر و غلبه بوده. چرا؟ چون اینا میگفتن اون قدرت پاسخگویی نداره. این قهر و غلبه رو، این ضرر رو با علا میشه بیان کرد یا با فی؟ قطعا با فی نمیشه، علاوه بر فی مدلول دیگری داره. اتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. یعنی همزمان که ما اینا رو توضیح میدیم شخص میشه که اگر ما حتی نگیم مبنای نیابت غلط هست، نگیم نیازی بهش احساس نمیشه، هیچ ضرورتی نداره. اگر حتی نگیم مبنای تضمین غلطه، که غلطه، که تضمین حالت غیبگویی انگار، نگیم هیچ نیازی بهش احساس نمیشه. اصلا کسانی که میرن سراغ مبنای نیابت، چون که خود معنای این حرف اینجا دقیق بهش ندارم. من یه سوال از شما دارم، آیا کسانی که قائل به این شدن که علاوه معنای فیه و کسانی که قائل شدن تطلبان تتقبلا هست، اگر ما این تفسیر رو بهشون ارائه بدیم اونا هم راضی نمیشن به این تفسیره؟ لأصلبنکم فی جذوع النخل. اینا معرکه آرا بودن میشه دیگه. این لأصلبنکم فی جذوع النخل یه عده‌ای کثیری میگن علا میگن که فی به معنای علا است. اخیراً یک کتابی هست از تضمین و نحوی مال آقای ندیم فاضل، ایشون گفته که لأصلبنکم معنی لأساوینکمه، از باب تضمین وارد شده. ببینید حالا تضمین چیه که بعد از 1400 سال تازه یه نفر میاد میگه این معناش اینه. این لأصلبنکم فی جذوع النخل، شما قصه رو ببینید، قصه فرعون هست و موسی علیه السلام، جریان اون سحره هست که جمع کیدهو جمع او کیدهم، این فرعون سحره کیدشون رو جمع کردن، تمام توانشون رو گذاشتن، اومدن رو در رو شدن، مقابله کردن با حضرت موسی علیه السلام. این سحره نه تنها مغلوب شدن بلکه به موسی و خدای موسی هم ایمان آوردن. بعد این جریان مقابله سحره با موسی علیه السلام هم یک فضایی بود که همه مردم، اکثر مردم بودن. خب فرعون اینجا پس تمام وجودش رو فرا گرفت. خب دید که بالاخره اگر این چنین بشه وضعیت و اگر برخورد شدیدی انجام نده، کلن حکومتش و مملکتش از هم واقعا میپاشه. خودشو رب اعلا میدونست دیگه، یک کسی به اون اهمیتی قائل نمیشه، همه میرن سراغ موسی و خدای موسی. رضا فرمود لأقطعن، ها اشتباه نکنم، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جذوع النخل. فرعون که میخواد اینا رو به صلیب بکشه، آیا قصدش کشتن اینا صرفا یا قصدش این است که برخوردی انجام بشه که مایه عبرت برای دیگران بشه؟ قطعا قرارش صرفا کشتن اینها نبود. اگر قرار فقط کشتن اینها بود، همون زمان میتونست همونجا رو بکشه، اونا رو بکشه. قرار دو تاست، یکی یک عذاب شدید اینا ببینن، میگه دست پاتونو چپ و راست نمیبرن، یکی این که تو یک وضعیت ناهنجار اینا رو در مرعای مردم قرار بده که مردم اینو ببینن و مایه عبرتشون بشه. پس فرعون میخواد اینا رو به یه مدت طولانی به صلیب بکشه، رو صلیب نگه داره که در مرعای عموم باشه. برای بیان استقرار و ابقا و تثبیت باید از کلمه فی استفاده میشه، نه از کلمه علا، چون فی ظرفیت هست که دلالت بر استقرار و ابقا و ثبوت و تثبیت داره. از علا فهمیده نمیشه چنین چیزی. به نظر آقای آلوسی هم همینو فهمیده. آقای آلوسی میگه و ایثار و کلمت فی لدلاله علا ابقائهم علیها زمانا مدیدا. اینی که فی رو آورده به جای علا به خاطر این است که بیان بکنه که اینها یک مدت زیاد اونجا قراره مستقر باشن. استقرار با کلمه فی قابل بیانه یا با کلمه علا؟ علا درش استقرار و اون زمان مدید استفاده نمیشه، ولی از فی استفاده میشه. خب حالا به عرض من نرسیده، ببینید ما آیا گفتیم که فی معناش استقراره؟ خیلی خوب، لازمه رو باید با قرآن فهمید دیگه. ها خب، قرینه به ما میگه که مراد اینجا چی بوده؟ ابقاء زمان مدید. این ابقاء با علا فهمیده نمیشه، استعلا فقط علو رو میتونه بیان بکنه. خب همین، باید الفاظ قرینه هست. برای چی؟ ما با این مجموعه قرآن فهمیدیم قرآن چیه، بعد الفاظ باید مطابق با قرآن باشه یا نه، ولی این فساد بلاغت کجا میره؟ پس باید لفظ هماهنگ با قرآن باشه، فی هماهنگ با این قرآن هست، اما علا هماهنگ با این قرآن نیست. علا صرفا استعلا رو بیان میکنه، تثبیت و استقرار درش نیست. عرض کردم وقتی چیزی در چیز دیگه قرار میگیره تثبیت پیدا میکنه، مستقر میشه. دقت میکنید؟ این عرفی رو متوجه میشه. وقتی میگیم که مثلا المال و فلکیست، آقای ابو حیان اتفاقی مثال داره، میگه گاهی شما میگید الماو فلکیس، که میگه الماو المالو علالکیسی، علالکیس که نمیگن، حتی میگن الماو فلکیس، یعنی مال در جیب استقرار پیدا کرده، مستقر شده. ها خب وقتی که مکان مدید اونجا باشن، بخشید، وقتی مکان یعنی در حقیقت دلالت بر این داشته باشه که اینا استقرار در اونجا دارن، خب دیگه مدید بودن که نسبت به مکان که معنا نمیده، قطعا نسبت به زمان میشه دیگه، یعنی مدت طولانی، یعنی زمانی اونجا هستن. ولی مکان مدید، مکان طولانی که دیگه معنا نداره که. شما اینو حالا از باب نهایتش میتونید از باب مجاز بگیرید، ولی مجاز اشکالی داره؟ نه، یک چیز تثبیت شده و ثابت شده. حالا چیزایی که بنده میگم وحی منزل نیست، بعضی از جاها شما ممکنه که یک وجه بهتری رو بتونید ارائه بدید، مشکل نداره. اما اون چیزی که مسلمه اینه که فی به معنی علا نیست، اینه که از علا وجود شده به فی، یا این چیزی هست که حقیر عرض میکنن، یا این چیزی بهتر از اینه، یکی بچه بهتر از اینه. در مورد اون الهین قفله لازم معنا کاملا محسوس بود، یعنی اونان اونجا نمیشد بگی علامانه فیه که، چون از فی قطعا غلب استفاده نمیشه. لتصنع على عيني، این علا معناش چیه؟ در سوره مبارکه طه خداوند اون امتنان خودشون به حضرت موسی که بیان میکنن، لقد مننا عليك مره اخرى اذ اوهينا الى امك فلان، آخرش میگه که من تو رو برای خودم انتخاب کردم، ولتصنع على عيني، خیلی خوب، حالا طبق مبانی که خونده شده این لتوسن علا اینی علا چجوری معنی میشه؟ طبق مبنای رایج علا اینی معنیش چیه؟ علا جلوی چش معنا میشه؟ ولی توسن علا اینی آیا اینه؟ بکنم قبلش اینه اختر تو کل نفسی ولی توسن علا اینی استنه تو کل نفسی ولی توسن علا اینی
ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم و به ساحل یأخذه عدوه لی و عدوه له و القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی.
القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی. طبق مبنای رایج الان علی معناش چیه؟ علی عینی، عین من، یه چیزی اصطلاح بر عین من داره. نهایت شما موقع بتونه بگی اصطلاح مجازیه. خیلی خوب، اصطلاح مجازیه یعنی چی؟ اینه آقای سهیلی این آیه رو از طریق لازم معنا تفسیر میکنه، تفسیر زیبایی هم هست. میگه علا که اینجا استعمال شده معنای لازمش اراده شده، از معانی، از لوازم معنای اصطلاح عرض کردیم ظهور درسته. این آیه، این آیه و چند آیه قبلش در رابطه با امتنان خداوند به موسی علیه السلام هست. می‌فرماید که شما نوزادی بودی، ما به مادرت وحی فرستادیم تو رو در یک سببی قرار بده، در یم قرار بده. یم نه بحر، فرق از بین یم و بحر. یم خصوصیتش مهلک بودنه، یعنی یک چیزی که عادتا مهلک بود و باید عادتا و طبیعتا تو غرق می‌شدیم، ما از اونجا نجات دادیم و تو رو برای خودمون انتخاب کردیم. ولی توس نه علا اینی، علا لازم معنای علا ظهوره. کسانی که در اون زمان، پسرانی که در اون زمان میخواستن زنده بمانند و زندگی کنن، باید در خفا و استرس به سر میبردن، باید دور از چشم فرعون و آل فرعون و جنود فرعون بودن. ولی من لتوسن علا اینی، امتنان خداوند اینه که علا اینی تو ساخته شدی، بزرگ شدی، قد کشیدی، یعنی ظاهرانه، یعنی جلوی همون کسی که دشمن تو بود، جلوی همون کسی در دیدگانه، کسی که اصلا تو رو میخواست بکشه، ظاهرانه بدون هیچ خوف و هیچ استرسی قد کشیدی، بزرگ شدی. حالا من این کارها رو کردم، بهت میگم ازابلو فرون ناتقا، شما میگه ربش ولی صدری و یسر لی امری و اهل العقد زن من لسان یفقا و قولی، اینو میخوام، اونو میخوام، وزیر میخوام، اینو میخوام. پس یکی از نکاتی که باید بهش دقت کرد لازم این معناست. مطلب دوم، ملاک دوم، ارکان کلامه. ارکان کلام باید فهم بشه، بهش دقت بشه، نه اینکه چیزی پیچیده‌ایه. ولی گاهی اوقات غفلت از همین ما رو به تحریف، به سوی تحریف میبره. الرحمن فاسأل به خبیرا، ادعی میگن باب معنای انه، ادهی هم میگن مثلا قبل از آلوسی، به نظرم والا اولین کسی که من دیدم آلوسی بوده که بحث تضمین رو مطرح کرده. قبل از آلوسی میگفتن با به معنای انه، های آلوسی میگه که نه سعله وقتی که با میان متضمن معنای اعتنا هست. حالا ما باید ببینیم آیا نیاز به این دوتا قول هست یا نه، آیا نیازی ما مقال به تضمین بشیم یا نیازی که مقال به این بشیم با به معنای انه، یا اصلا درسته که با به معنای ان باشه. رفقا من سوالی از شما دارم. سوال وقتی میخواد اتفاق بیفته ارکانش چیه؟ ما یک سائل داریم، یک مسئول داریم، یک مسئولان اند. یک سائل، یک مسئول، یک مسئولان اند. اینی که در الرحمن و فسأل به خبیرا آی ابن ایشان مثلا در مغنی داره که میگه با به معنای انه، میگیم چرا؟ میگه من دلیل دارم. دلیل چیه؟ میگه به دلیل قوله تعالی یسالون عن انبائکم. منظورش چیه؟ منظورش اینه که چون سعله با چی میاد؟ چون سعله با ان میاد، پس در فسأل بهم با معنی انه. میگیم برادر من درسته که سعله با ان میاد، سعله در غالب موارد که در قرآن استفاده شده با ان اومده. یسالونه که ان الاهل، یسالونه که ان المحیض، یسالونه که ان الانفال. اما سعله هر دو که با ان اومده، ان داخل بر مسئولون ان شده. یسالونه که ان الاهل، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن المعیز. در یسالونک عن المعیز سائل کیه؟ واوه. مسئول کیه؟ کافه. مسئول عن مهیزه، مسئول عن اون انفاله، مسئول عن اون اهله است. سوال، چرا سأل با ان میاد روی مسئول عن؟ چون مسئولون ام چیزی هست که ما در مورد اون سوال میکنیم، چیزی که ما ازش سوال میکنیم برای ما مجهوله، چیزی که ما نسبت بهش جهل داریم از ما دور یا نزدیکه. خب پس اقتضای اینو داره که کلمه ای که استفاده بشه که دلاله بر ابتعاد داره که کلمه ام باشه. حالا سوال، در الرحمن و فسأل به خبیرا، سائل و مسئول و مسئول و ان رو میشه مشخص کنی؟ فسأل بهی، الان فسأل، سائل کیه؟ انت، که پیغمبر اکرم باشه. این بهی که به الرحمن میخوره، بهی که به های بهی که به الرحمن میخوره، این مسئول یا مسئول و انه؟ سائل خداست، الرحمن مسئول یا مسئول عنه؟ مسئوله. مسئول عن نیست. مسئول عن کجاست؟ اینجا دیگه ذکر نشده، از باب الحذف یدل علی العموم، اصلا جا نداره اینجا ذکر بشه. چون سائلی که تو باشی و مسئولی که الرحمن خبیر باشه، این دیگه وحشی نداره که شما بگی از چی سوال کن، از هر چی میخوای سوال کن. هر موردی که شما ذکر بکنی، یعنی سوال اختصاص داری به همون مورد، در حالی که اختصاص به مورد خاصی نداره. خبیریست، هر چی میخوای سوال کن. حالا عرض میکنم، حالا اگر بار ما به معنی ان بگیریم، این های به این هم به مسئول میخورد که خداوند رحمان بود. ان دلالت بر ابتعاد داره، مجاوزه نه ابتعاد. یعنی تو سوال کن. دو تا مشکل داره اگر بار معنی ان میگیریم. مشکل اول اینه که دلالت بر استبعاد داره ان دیگه، یعنی تو از خدا چی هستی؟ دوری. دو، ان گفتیم بر مسئولون ان داخل میشه، مسئولون ان مجهول ماست. یعنی تو سوال کن از خدا، یعنی خدا باید مجهول دیگه، یعنی تو از مجهولی سوال کن که اون مجهول کیه؟ خداست. آیا این آیه میخواسته بگه که تو یه مجهولی داری، اون خداست، در مورد خدا سوال کن؟ مشکل بعد، حالا اگر خدا مجهول پیغمبر اکرمه، از کی سوال کنه پیغمبر اکرم؟ یعنی مسئولش کی میشه؟ این چقدر آیه به هم خورد؟ به هم خورد یا نخورد؟ برای همین یه دقت کوچکی ارکانش رو متشخیص بده گرفتار نمیشه. حالا چرا با آورده؟ با آورده که شدت التصاق سائل و مسئول به همدیگه رو بفهمونه. حالا چرا بنده میگم شدت التصاق؟ دیگه با التصاق هست، دیگه شدت از کجا میاد؟ چون سائل و مسئول طبیعت سائل و مسئول اینه که نزدیک هم باشن دیگه، درسته؟ این طبیعت سائل و مسئول اینه که قریب به همن، نزدیک به همن. این با میاد برای شدت التصاق. خداوند میفرماید من باهاتم، من مصاحبتم، من همراهتم، از هر چی میخوای بپرس. توجه به ارکان نه تنها فقط در باب حروف جر، در جای دیگه هم کاربرد، یعنی در باب حروف جر کاربرد داره، نه فقط صرفا در مورد معنای حروف جر. مثلا ببینید یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این ضمیر حبه به چی میخوره؟ چی و چی؟ کدومش درسته؟ الله و طعام، تو تش هم میتونه درست باشه. یکی از مفسرین میفرمودن و اسم نمیارن، میفرمودن که بعضی ها ضمیر حبهی رو گرچه بعضی ها به طعام زدن در یوت امونت طعام علی حبه، ولی اوحدی از مفسرین زمین رو به الله میزنن. خب طبق این بیان یعنی دوتاش درسته، یکیش ترجیح دارم، کدومه؟ اینکه زمین به الله برگرد. خب اینجا ما یک حرف جر داریم که علاست. علا گفتیم معناش چیه؟ استعلا. استعلا ارکانی داره، ما قبل علا میشه مستعلا، ما بعد علا میشه مستعلا علیه. وقتی میگیم زیدون علسته هست، زید میشه مستعلا، اون علسته میشه چی؟ اون سد میشه چی؟ مستعلا علیه. حالا رفقا این ضمیر حبهی رو اگر ما به الله بزنیم مستعلا علیه میشه حب الله، درسته؟ مستعلا علیه میشه حب الله. قبلش هم که طعامه، یعنی طعام غلبه پیدا کرده بر حب الله، یعنی حب طعام یا اطعام طعام غلبه پیدا کرده بر حب الله. اگر اطعام طعام غلبه پیدا کنه بر حب الله، اگر طعام یا حب و طعام طبق اون تعبیری که در روایت اومده که امام رضا علیه السلام سوال کرد در رابطه با این آیه که یطعمون الطعام علی حبه، سوال کرد حب الله و حب و طعام، حضرت فرمودن حب و طعام. اگر اطعام طعام غلبه پیدا کنه بر حب طعام، بر حب الله، یعنی اینا اطعام کردن طعام رو یه مصرف کردن، اگر طعام حب طعام غلبه پیدا کنه بر حب الله، اینا اطعام کردن یا مصرف کردن؟ مصرف کردن، چون حب الله میگه چکار کنم؟ اطعام کنم. ولی وقتی حب طعام غلبه پیدا کرد بر حب الله، یعنی مصرف کن، دیگه بلال نیست، خدا نیاز داره دیگه. اما زمین رو برگردونید به طعام، مستعلا چیه؟ اطعام طعام. مستعلا علی میشه حب طعام. اطعام طعام غلبه پیدا کنه در حب طعام، یعنی اطعام کردن یا مصرف کردن؟ یعنی اطعام کردن. اگر شما زمین رو به الله بزنید، اصلا صدر ذیل آیه که با هم ضد هم میشن که، اول آیه میگه یطعمون، حب الله میگه مصرف کردن، اطعام نکردن که، چون طعام رو بر حب الله غلبه دادن، یعنی طعام رو اختیار کردن. طعام رو اختیار کردن خودشون مصرف کردن، نه اینکه اطعام کردن، در حالی که آیه میگه یطعمون الطعام. این قفلت از همین این رکن، همین تشخیص بدیم روش فکر بکنیم، قفلت از همین نکته ساده ما رو دچار مشکل میکنه. اهل بیت انسان بودن، چند روز غذا نخورده بودن، این خیلی سخته، اینا انسان هست، بله میاره. بعد خوب که میاره این علا، نه اینکه بعضی ها میگن علا وانه معز، اصلا کلام در معیت نیست، کلام در غلبه است که یک کسی چند روز که غذا نخورده به شدت احتیاج داره به این. طبیعت جسم انسان اینه، به شدت می نیاز داره. بله، مثلا خود امیرالمومنین به تنهایی هم که نبود، خود حضرت زهرا سلام الله علیه ما خودش به تنهایی نبود، با فرزندانشون، اون هم بچه هم گشنه هم، حداقل آدم کسی مثلا خودش هم اگه حب نداشته باشه به خاطر خودش، به خاطر فرزندش. ولی در این بوگوه اون حب خدا رو غلبه میده بر حب طعام، اینه که آیه در موردش نازل میشه، ولی کلام در معیت نیست که، ولی یطعمون الطعام مع حبه، ما هم داریم کار میکنیم، چرا آیه در مورد ما نازل نمیشه؟ به معنی تعلیل، یطعمون الطعام لحبه، شما الان اطعام میکنید لحب الله، لحب طعام نمیتونه باشه؟ اگر بگیریم به الله میخوره اینجوری میشه دیگه، یعنی شما الان اطعام میکنید به خاطر حب خدا نیست، چرا آیه در مورد نازل نمیشه؟ همین دیگه، اینجا میخواد چی بیان میکنه؟ در درجه خلوصشونه که بعد میگه، میگه یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا و انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اخلاصشون اونجا میگه، اینو غلبه هر رو میخواد بیان میکنه که از این که شغوصی که بین این حب بین بود، یکی رو شما غلبه بدی بر دیگری، این سخته، کار هر کسی نیست، بلا ماها خودمون باشیم چقدر توجه میکنیم، چقدر توجه میکنیم، اونم بدید به مسکین و یتیم و اسیر. اسیر کی بوده تو مدینه؟ یا کافر بوده، مشرک بوده دیگه، این کارا از ماها برمیاد. ما میگیم چراغی که به خانه رواد در مسجد حرام است، یعنی توجیه ما. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل. این علا معناش چیه؟ علا برای اصطلاح است دیگه، ها، غلبه است. پیری برای اسماعیل غلبه داره یا برعکسشه، ظاهرا پیری بر انسان غالب میشه دیگه. ها خود آیه آلوسی هم میگه، میگه خب این علا اینجا معنی استعلا باشه هم که نمیچسبه، چون پیری بر انسان غالب میشه. مثلا شما باید بگی الکبرو علا ابراهیم، بگی الکبرو علیه، نه انا علا الکبر. اتفاقا برعکسش باید معنی بده. نه فقط در دل جوان باش، کسی دلش جوان یعنی کنید وقتی کسی پیر شد دیگه طبیعتاً قدرت تناسب از دست میده، امکان دیگه زاد ولد نداره دیگه، طبیعت انسانی اینه. خداوند میخواد معجزه خودش رو اینجا بیان بکنه دیگه، و ابراهیم علیه السلام با این جمله میخواد از خداوند تشکر بکنه به خاطر این موهبتی که بهش داد. موهبتی که بهش داد چی بود؟ غلبه دادن ابراهیم بر پیری. ابراهیم پیر بود، وقتی ابراهیم بر پیری غلبه کرد تونست زاد ولد بکنه، تناسل ایجاد بشه و اسماعیل رو بهش بده. ابراهیم مستعلاست، کبر مستعلا علی، نه بالعکس، بالعکس نیست. اونایی که بالعکس فهمیدن اومدن علا رو معنی معا گرفتن، گفتن الحمدلله الذی وهب لی مع الکبر. ها؟ نه، معجزه بودن پیری. پیر یعنی چی؟ ناتوان. با ناتوانی که نمیشه، با ناتوانی که نمیشه بچه دار شد. با نه، اینی که اون در پیری که ناتوان بود غلبه داد ابراهیم رو بر پیری که توانه شد، این معجزه است. یعنی یک کسی که پیره توانی نداره در این زمینه، خداوند توانمندی بهش بده، این معجزه است. پس دو تا ملاک رو عرض کردیم خدمتون، یکی معرفت لوازم، یکی هم شناخت ارکان. همین دو تا رو که عرض کردیم دیدید بعضی از جاها گره از کار ما باز کرده گیره. یعنی مواردی که مثال داریم همش مواردی بود که گفتن این حرف و این حرف دیگه اومده، در حالی که توجه به همین دو تا نکته باعث شد که ما از اون مبنای نیابت، یعنی به اون که دیگه احساس نیاز نشد، به تضمین که احساس نیاز نشد هیچ، ما معنای آیه رو بهتر فهمیدیم، خوب فهمیدیم. خب یک جلسه دیگه ما داریم، ساعت 1:30 وقت گذشته، من باید برم اونجا. خب فرصت نشد بیشتر از این خدمتتون باشیم، عذرخواهی میکنم، ببخشید که وقت گذاشتید. السلام علیکم و رحمت الله. ما 8 9 تا گفتیم. این کتاب الایضافی اصول النحو، الایضافی اصول النحو اون مبانی اصلی ادبیات که در تفسیر بسیار کارا هست رو اینجا آوردیم. نه اصول نحوی مثل اختراع، شما الاختراع رو بخونی یا نخونی فرقی به حال نمی‌کنه، ولی اینا که اگر کسی بخونه خوب به مبانیش دقت بکنه قطعاً کتاب های رایش که خیلی راحت نقدش میکنه هیچ. ولی خب در تفسیر مبانیش خیلی به درد میخوره. این کتاب اصول الاعراب بیانی للاسلوب القرآنی، ضوابط تفسیر بیانی رو گفتیم. ها؟ حالا اونا رو من نمیشناسم، نمیدونم چی گفتن. ضوابط تفسیر بیانی، بعد دو تا فصل، فصل اول ضوابط رو گفتیم، فصل دوم اومدیم بر اساس همین ملاک ها روی تفسیر روی سوره الانسان پیاده کردیم، اونو تفسیر کردیم. تفسیر بیانی یعنی استفاده از تمام ظرفیت ادبیات در استنتاج آیات، یعنی همزمان صرف، نحو، لغت، معانی بیان بدی. لاسلوب القرآنی. این کتاب از سراج المنیر، از سراج المنیر، از یک دوره ادبیات تجلی در واقع، جلد اولش چاپ شده فعلا، جلد اولش در رابطه با مباحث اسماء هست. شاید میتونم بگم مفصل ترین بحث در بحث اسماء این کتاب، حدوداً 1000 آیه تو این کتاب بحث شده. آیات هم که بحث میشه صرف شاهد مثال نیست، مثلا میگه این فاعل این مثالش، این مفعول این مثالش، نه. شواهدی که میاد سه ذل داره: تحلیل، تطبیق، تفسیر. تحلیل، تطبیق، تفسیر. اینا ما یه صدتای آوردیم از این کتاب برای حوزه مرکز مدیریت فعالان، یه 50 تا از این دادیم، از این نداشتم، از این هم دیگه ندارم، فقط از این دارم، اونم شیراز اینجا نیست. اگر خواستید پیام بدید به یه تعدادی، مثلا اگر خواستن بگید آقا حوزه نواب ما 2 هفته میخوایم، 5 هفته میخوایم، 20 هفته میخوایم، ما سفارش میدیم از قوم براتون میزنم و میفرستم، همون قیمتی هم که انتشارات از ما میگیره، ما هم 1 ریال نمیخوایم. بله بله بله، تقریبا تو سراج المنیر از این باماش دیاله.
صلوات بفرستید.